بعد ما احاط به علم و کلاهی حبلی کمال الانقطاع الیک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. اللهم لعن الجبت و الطاغوت المستغاث بک یا صاحب الزمان، المستغاث بک یا صاحب الزمان، المستغاث بک یا صاحب الزمان. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی این مجالس و محافل رو به احسن الوجه از هممون قبول بفرماید و این مجلس و محفل رو ذخیره قبر و قیامت ما قرار بدهد، برای شادی اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا وجود نازنین حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها. صلواتی بفرستید. در آستانه میلاد با سر سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داریم. روز زن، روز مادر، که هر کدوم اینها جا در آدم دنیا در موردش صحبت کنه، در مورد زن، در مورد مادر و در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها. و آخرین هفته سال خیلی خوبه، سال ما دیگه با نام حضرت زهرا شروع شده و با نام حضرت زهرایم ختم بشه انشاءالله، که با یاد حضرت زهرا. ظاهرن امسال دو تا تولد از زهرا داشتیم دیگه، هم اول سال بود تولد از زهرا، هم آخر سال تولد حضرت زهرا سلام الله علیها. خدا به حق حضرت زهرا تمام گناهان کرده و ناکرده ما رو در این سالها ببخشد و بیامرزد انشاءالله. همه ما را همی الان به احترام حضرت زهرا ببخشد انشاءالله. امواتمون را همی الان به دعوت خصوصی حضرت زهرا در مدینه منوره دعوت بفرماید انشاءالله. موقع مردن، موقع جان دادن، لحظات و آخر عمر حضرت زهرا رو به فریادمون برساند انشاءالله. نسل و ذریه ما رو تا قیام قیامت از در خانه حضرت زهرا جدا نفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مستحضرید، ما در زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها یک عبارتی داریم که در زیارت نامه باقی اهل بیت نداریم، یا یک جور دیگه بگید یک عبارتی در زیارت نامه حضرت زهرا نیست که در زیارت نامه باقی ائمه و اهل بیت هست. اون عبارت اینه که وقتی مثلا شما به پیغمبر سلام میدید، به امیرالمؤمنین سلام میدید، زیارت دمدستی 40 دیگه، زیارت 40 که علامت مؤمنه، نگاه کنید اونجا سلام به امام حسین، به حضرت علی، به هر کدوم که سلام میدید، میگید که السلام علیک، مثلا یا ابا عبدالله، تا میرسید به این عبارت اشهد انک کنت فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره. این عبارت در مورد همه اهل بیت هست، یعنی من شهادت میدم توی رسول الله، توی امیرالمؤمنین، اشهد انک کنت فی الاسلاب الشامخه، در صلبهای پاک، و الارحام المطهره، و رحمهای مطهر و پاکیزه بودی تا وارد عالم دنیا شدی، یعنی از صلب پدران و رحم مادران عبور کردی تا رسیدی وارد عالم دنیا. قبلا شاید اشاره کردم، اگر اشاره کردم اشاره کنید که تکرار نشه صحبتام. اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره. ما این فرق بین شیعه و سنی هم میکشم اینجاست. اهل سنت در مورد پیغمبر چی میگن؟ میگن پدران پیغمبر چیکاره بودن؟ همه کافر بودن. بابای پیغمبر میگن کافر بوده. بابای حضرت علی خیلی به اسلام خدمت کرده، خیلی زحمت کشیده، خیلی برای پیغمبر جون کنده، ولی کافر بوده، توی جهنم میسوزه. علنی میگن، خیلی هم اصرار دارن رو کفر ابو طالب، خیلی اصرار دارن. پیغمبر قبرش 200 متری قبر پیغمبر قبر عبدالله بابای پیغمبره، تو صحن خود رسول الله، تو صحن خود پیغمبر. شما رفتید اگر برید مدینه نمیبینید، تو مدینه تو حرم حضرت رسول دوتا در معروف داره، یک در که مستحب از او در رفت آمد بشه اسمش یه بابل جبرئیل که رو به بقیع بازه، از بابل جبرئیل که رو به بقیع همور مستقیم این طرف صحن بگیرید یک دری به نام باب السلام. ان شاء الله همین امسال هر سال که رفتید اونجا رفتید من رو یاد کنید، از باب السلام که روبروی باب جبرئیل، باب جبرئیل کنار خانه حضرت زهراست، هم وارد میشی خانه حضرت زهرا دست چپته، این باب جبرئیل، باب جبرئیل نه، روبروی باب جبرئیل این سمت صحن، این سمت صحن یک دری به نام باب السلام. باب السلام رو وقتی خارج بشید 200 قدم مردانه بردارید، از باب السلام نه راست نه چپ مستقیم 200 قدم مردانه بردارید، یک پنجره لوزی شکلیه، زیر او پنجره لوزی شکل قبر عبدالله بابای پیغمبره، ولی هیچی نیست، سنگ فرش اصلا، نه علامتیه نه اسمیه نه رسمیه، هیچی نیست، فقط به همو پنجره میشناسن اونایم که قدیمی ها رفتن، چون اونجا قبرش مشخص بوده از او حساب میگن که اینجا قبر از الان که هیچی نیست، فقط مثل صحن مثلا جامع رضوی صحنه سنگه، هیچی نیست. میگیم آقا اینجا قبر بابای پیغمبر مگر نبوده؟ بله. خب چرا یک علامت نمیذارید که اینو زیارت کنیم؟ میگه نه زیارتش جایز نبوده، کافر او، خیلی با اصرار زور میزنن بگن بابای پیغمبر کافر مرده و قبرش زیارت قبرش جایز نیست. اهل سنت در مورد پدر پیغمبر علنی میگه کافره، بابای حضرت ابراهیم کافره، بابای کیا کافره، اصلا خیلی گله گشاد میگیرن قصه. ولی شیعه میگه نه، بابای پیغمبر مؤمن بوده، خداپرست بوده، نه بابای پیغمبر، آباء پیغمبر، اجداد پیغمبر. این خیلی فرق مهمیه بین شیعه و سنی ها. ما عقیده ما اینه که پیغمبر باباش، پدر بزرگش، جدش، جدندر، تا حضرت عدنان، تا حضرت قصی ابن کلاب، همچنین ورو پایین همه موحد بودن، همه مؤمن بودن، همه درجه یک بودن، همه خداپرست بودن، و یک پدر کافر تو اجداد پیغمبر نیست. این عقیده شیعه است. سنی ها میگن هم بابای خود پیغمبر کافر بوده، آبا اجداد که هیچی، کلک اونا رو کندن از بیخ، بابای خود پیغمبر رو میگن آقا کافر بوده و کافر مرده و زیارتش جایز نیست. خب چی دارم میگم؟ از کجا به کجا دارم میرم؟ در مورد زیارت اهل بیت دارم عرض میکنم. وقتی به پیغمبر، به حضرت علی سلام میدید، میگید اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسک الجاهلیت به انجاسها، یعنی شما خانواده را اصلا جاهلیت هیچ خراب نکرد، هیچ متنجس نکرد، خراب نکرد، که تو پیغمبر، بابات عبدالله، پدر بزرگت عبدالمطلب، عبدالمناف، هاشم، قصی ابن کلاب، تا عدنان، تا اسماعیل، تا ابراهیم، تا نوح، تا حضرت آدم، همه اجداد شما موحد بودن. کنت نورن فی الاسلاب شامخه والارحام، سلبم یعنی کمر، فی الاسلاب شامخه والارحام المطهره. این عبارت در مورد پیغمبر هست، در مورد حضرت علی هست، و روایت های شیعه فرامانه در مورد فضیلت آبا و اجداد پیغمبر که کی بودن و چی بودن. پیغمبر چند تا جد داشته؟ چند تا؟ 14 تا که نه دیگه. جد، اجداد پیغمبر تا حضرت آدم چند تا بوده؟ 51. 51 بوده. 51 جد داشته. من اینو پرسیدم که ببینم چقدر گفتم و چقدر دستتونه. اجداد حضرت رسول از حضرت عبدالله، باباهای پیغمبر، از عبدالله عبدالمطلب اینها تا حضرت آدم 51 جد بوده، توی مستدرک هست، مستدرک بهار، سفینة البهار 51 جد بوده، که ما تو روایت داریم علامت المؤمنه خمسون. امام حسن عسکری میگه مؤمن 5 تا علامت داره: تعفیر الجبین، پیشانی روی خاک میگذره، سجده زیاد میکنه، سجده طولانی، سجده روی خاک گذاشتن، تعفیر الجبین، تختم بالیمین، انگشتر توی دست راستش میکنه، انگشتر توی دست راست کردن علامت شیعه است. سنی ها مثل من انگشتر توی دست چپشون میکنن. الان نگاه کنید، ما همچی نه سنیم نه شیعیم، توی دست راست چپمون هم انگشتر هم مثل جادوگرا. انگشتر سنی ها توی دست چپشون میکنه، مستحب میدونن، ما میگیم مستحب توی دست راست. اگر یک وقتی دو تا انگشتر بود مثل این انگشتر، یک انگشتر عقیقه یک انگشتر فیروزه، دو تاییش هم به این انگشتت میخوره، عقیق تو دست راستت باشه، فیروزه تو دست چپ باشه، عقیق تو دست راست، اینا روایت داره مرجو میکنم. علامت المؤمن خمسون: تعفیر الجبین، تختم بالیمین، الجهر بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی تو نماز بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگن، و زیارت الاربعین و صلات احدا و خمسین. یکی از علامت های مؤمن 51 رکعت نماز در شبان روزه، یعنی 51 رکعت نماز واجب و مستحب. نماز واجب من چند رکعته؟ 17 رکعت، خدا به درت بیامرزه. باقیش نافله، 8 رکعت نافله ظهر، 8 رکعت نافله عصر، 11 رکعت نافله شب، مثلا 4 رکعت نافله مغرب، 2 رکعت نشسته نافله عشا، سرجم میشه 2 رکعت نافله صبح، سرجم میشه 51 رکعت. رفقا اگر کسی میتواند نافله، من خودم متاسفانه نیستم، موفق نیستم به نافله خواندن خیلی، ولی حداقل نافله شب را بخونیم. اگر میتونید تمام نوافل رو بخونید، اگر نمیتوانید نافله شب رو بخونید. نافله شب، نماز شب خیلی برکات داره، نمیخوام واردش بشم. اگر عزت دنیا و آخرت رو میخواید، نماز شب. این نماز شب رو همه علما، همه روایت ها دست گذاشتن و علامت شیعه است. و نماز شب از نیمه شب شرعی هم شروع میشه رفقا. قبلا چون گفتم نمیخوام خیلی واردش بشم، نیمه شب شرعی الان ساعت چنده؟ 11 و خورده. الان نیمه شب شرعی رد شده، نیمه شب شرعی هم ساعت ها میندازه، هم تقویم ها الان نیمه شب شرعی میزنه. اگر خواستید خیلی آسون دم دستتون باشه، اذان ظهر حساب کنید، اذان ظهر 11 ساعت و ربع بعد از اذان ظهر نیمه شب شرعی میشه. الان مثلا اذان ظهر ساعت چنده؟ یک ربع به 12 دیگه، یک ربع به 12، 11 میشه نیمه شب شرعی. الان نیم ساعت از 11 هم گذشته دیگه، تقریبا از نیمه شب شرعی شما میتونید نماز شب بخونید. از نیمه شب شرعی نماز شب وقت شروع میشه تا اذان صبح. خیلی خیلی مفیده، هم خواهرها هم برادرها. اگر کسی نماز شب بخونه، تو روایت داره، به احتیاج نمیفته، دستش جلو کسی دراز نمیشه، گردنش پیش کسی کج نمیشه، صورتش خوشگل میشه، خوشرو میشه، خوشبو میشه، خوشروزی میشه. اینقدر این نماز شب سفارش شده که دیگه روایت ها فراوان، من دیگه نمیخوام واردش بشم. یکی از چیزهایی که میگن علامت مؤمنه الصلات 51، 51 رکعت نماز در شبان روز خواندن علامت مؤمنه. 51 رکعت نماز در شبان روز، 17 رکعتش واجبه، باقیش نافله. که کسی نافله بخونه دیگه خیلی آقایه و خیلی خوبه و خیلی درجات داره. خب این 51 رکعتی که نماز میخونید شما در شبان روز، میگن ثواب هر رکعتش میره کجا؟ برای یک جدی از اجداد پیغمبر. 51 جد داره پیغمبر، 51 رکعت در نماز در روز میخوانید، 51 رکعت اتومات میره برای 51 جد پیغمبر. خب خیلی دیگه مفصلش نمیگم. یعنی خدا یک پدر بیامرزی برای پیغمبر ما گذاشته تا قیام قیامت. چی بخوایم چی نخوایم، چی حواسمون باشه چی حواسمون نباشه، نمازی که میخوانیم برای اجداد پیغمبر میره. 51 رکعت نماز در شبانه روز که مؤمنین میخوانند برای 51 جد پیغمبر، که تمام این 51 جد پیغمبر مؤمنن، مسلمانن، خداپرستند، موحدند، موحدند به تعبیر ما. از این 51 نمازی که خوانده میشه 17 رکعتش نماز واجبه. شاید من نافله را نخوانم، حوصله‌ام نکشه نافله بخوانم، ولی واجب را که میخوانم دیگه، نماز واجبه میخوانیم هممون. از 51 جد پیغمبر که همه موحد بودن، خداپرست بودن، درجه یک بودن، مثل عبدالمطلب، مثل عبدالله، مثل هاشم، مثل قصی بن کلاب، همه درجه یک، ولی پیغمبر نبود دیگه. عبدالمطلب که پیغمبر نبود، عبدالله که پیغمبر نبود، آدمای خوب بودن. از 51 جد پیغمبر که همشون موحد بودن 17 تاشون نبی بودند. 17 تا جد پیغمبر نبی بودن. میزان الحکمه آقای ریشعری را نگاه کنید، از حضرت آدم تا حضرت نوح 11 تا پشته، همه پیغمبرن. از حضرت آدم تا حضرت نوح 11 پشت، هم 11 تا پشت پیغمبرن. از حضرت نوح تا حضرت ابراهیم مثلا چند پشته، حالا چند تاشون پیغمبرن. از حضرت ابراهیم تا عدنان تا این طرف که دیگه اجداد پیغمبرن. از 51 جد پیغمبر که همشون موحدند 17 تاشون نبی اند، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت اسماعیل، مثل حضرت شیس، مثل حضرت آدم، مثل حضرت نوح، مثل حضرت سام مثلا. 17 جد پیغمبر از این 51 جد پیغمبرند. لذا این 17 نماز واجبی که میخوانیم، 17 رکعت نماز واجب، 2 رکعت نماز ظهر صبح و 4 رکعت ظهر و عصر و مغرب و عشا، این 17 رکعت میره برای 17 جد پیغمبری که پیغمبرند، که هر در هر شبانه روز تمام مسلمان ها برای اجداد پیغمبر دارن نماز میخوانن. یک خدا بیامرز تمام، یک خدا بیامرزی عجیب غریب. من منبر میرم، وقتی از منبر میام پایین، مثلا یک نفر بخواد خیلی ما رو تحویل بگیره، میزنه به شانه ما میگه آقا خدا پدرت را رحمت کنه، خدا پدرت را بیامرزه، مثل کیف میکنه آدم. یک پدر بیامرزی مادام العمر خدا برای پیغمبر گذاشته، که هر مسلمانی که 17 رکعت نماز شما میخونه 17 رکعتش ثوابش میره برای 17 جد پیغمبر که پیغمبر بود. از این 17 جد پیغمبر که همشون نبی بودن، از 51 جدش 17 تاشون نبی بودن. اصلا چند تا نبی داریم، چند تا پیغمبر داریم؟ 124 هزار پیغمبر داریم. پیغمبر به حضرت ابوذر میگه تعداد انبیا رو که میگه، 124 هزار پیغمبر اسم میبره که توی قرآن 27 تا اسمشون آمده، باقیشون اسمشون نیامده. توی قرآن 27 تا پیغمبر اسمش آمده. 124 هزار پیغمبر، از این 124 هزار پیغمبر 17 تاشون از اجداد پیغمبر خودمونن. پیغمبر 51 جد داره که 17 تاشون نبی اند، 17 تاشون نبی اند. از این 17 جد پیغمبر که نبی اند 11 تاشون رسول الله اند. رسول الله، رسول الله یک پله بالاتر از نبی الله. رسول الهی، تلکر رسول فضلنا بعضهم على بعض، توی قرآن داره. رسول الله یک پله از نبی الله بالاترن. چند تا رسول الله داریم توی دنیا؟ رسول الله چند تا داریم؟ 124 هزار پیغمبر داریم، چند تاشون رسوله؟ چند تا؟ 313 تا. اگر یا اینجا شنیدید یا اگرم نشنیدید جای دیگه شنیدید از ما، یا اگرم اینجا میگفتیم الحمدلله هیچ کدومتون یادتون نیست. 313 تاشون رسولند که گفتیم اینجا، گفتیم ما مراتب داریم. یک رتبه اول محدث در میان انبیا، محدث یعنی کسی که صدای ملائکه رو میشنوه، الهامات ملائکه رو میشنوه. بالاتر از محدث نبیه، نبی یعنی نبی دیگه، یعنی خبر میگیره از پیغمبر، از ملائکه خبر میاد براشون. بالاتر از نبی رسوله، بالاتر از رسول کیه؟ امامه. بالاتر از رسول امامه، که امام بالاتر از رسول اللهه. منظور در میان اجداد پیغمبر خیلی خلاصه، پیغمبر 51 جد داره، از 51 جد پیغمبر 17 تاشون نبی الله بودن، از انبیاء الله بودن، 17 رکعت نماز واجب براشون میره، 11 تاشون رسول الله بودن. رسول الله یعنی حضرت ابراهیم، مثل حضرت اسماعیل، مثل حضرت نوح، مثل حضرت آدم، اینا رسول الله بودن، یک پله از نبی الله بالاتر بودن. خب اینا که 11 تا جد پیغمبر رسول بودند، ما این نمازی که میخونیم 51 رکعت نماز واجب و مستحب که میخونیم، حالا کسی مستحبات رو نخوند، تهش چند تا میخونه؟ 17 رکعت میخونه. این 17 رکعتی که واجبه به گردن ما، در حالت عادی 17 رکعت میخونیم. وقتی میریم مسافرت، 4 روز دیگه نوروز میشه، میخوایم بریم مسافرت، وقتی رفتید مسافرت این 17 رکعت، 2 رکعت ظهرش کم میشه، 2 رکعت عصرش هم کم میشه، 2 رکعت عشاش هم کم میشه، 6 رکعت کم میشه از 17 رکعت، چند رکعت میمونه؟ 11 رکعت. 11 رکعتی که به ای وجه امکان دیگه کم نمیشه و کسر نمیشه، برای او 11 جد پیغمبریه که رسول الله هند. 17 رکعت نماز برای اون 17 جد پیغمبری هند که نبی الله هند. 51 رکعت نماز واجب و نافله برای اون 51 جد پیغمبری هند که همشون چی هند؟ موحد، خداپرست و یگانه پرستن. چی دارم میگم؟ پیغمبر اکرم 51 جد داره. اگر میخواد وارد عالم دنیا بشه، باید از این اجداد عبور کنه، از این 51 پشت عبور کنه، از 51 رحم عبور کنه، از 51 واسطه باید بخوره تا پیغمبر وارد عالم دنیا بشه. درست؟ لذا به پیغمبر میگیم اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره، شهادت میدم تو یک نوری بودی در صلبهای پاک و در رحمهای پاکیزه وارد عالم دنیا شدی. این عبارت در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها در زیارت نامش نیست، این عبارت در مورد تولد حضرت زهرا و ورود حضرت زهرا و زیارت نامه حضرت زهرا نیست. چرا؟ فراوان در فراوان شنیدید که حضرت رسول الله وقتی خواست خدا فاطمه زهرا رو به پیغمبر بده، به پیغمبر فرمود یا رسول الله 40 شبانه روز باید از همه جدا بشی، از همه کس باید جدا بشی. 40 شبانه روز از خدیجه جدا شد پیغمبر اکرم. کجا آمد پیغمبر اکرم توی 40 شبانه روز؟ نه غار حرا، نه. کجا؟ تورم، نه. خانه ابو طالب بگید. خانه ابو طالب. کوه سور کجای مدینه؟ کوه سور. کوه تور مصره. اصلا اینا تیل عرض بونگده. کوه تور و کوه سور و کوه غور و همجوری به ردیف میشدیم. منظور حضرت رسول الله از خانه خدیجه سلام الله علیها آمد 40 شبانه روز خانه عموش حضرت ابی طالب. حضرت ابی طالب خانه بزرگی داشت، اندرونی داشت، بیرونی داشت. تو بیرونی خانه ابی طالب پیغمبر اکرم 40 شبانه روز اعتکاف رفتید در ایام ماه رجب. از همه چیز پیغمبر قرنطینه بود، از همه چیز جدا شد، یعنی 40 شبانه روز روزه گرفت و در این 40 شبانه روز شب تا صبح عبادت میکرد. کار شده بود روزه، عبادت، ذکر، قرآن، دعا. یک چلهی نشست پیغمبر اکرم، بگفت صوفی شراب انگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی. یک 40 روزی پیغمبر کناره گرفت از همه کس و همه چیز، فقط عبادت و عبادت و عبادت و عبادت. خدا پیغمبر صاف میخواد از صافی رد کنه، پیغمبر شفاف رو میخواد شفافتر کنه، زلالتر کنه. 40 شبانه روز حتی زنش نباید ببینه، حضرت خدیجه رو نباید ببینه، مثل اعتکاف نمیتونه، هیچ ارتباطی با احدی نداره. امیر المومنین میگه شب تا صبح پیغمبر عبادت میکرد، من دم در مسجد خانه وای میستدم، روزها نماز میخوان، تا دمدمای افطار که میشد سفره رو پهن میکردیم، فقط میگفت علی یک نفر رو در رواز کن، یکی بیاد سر سفره با من قضا بخوره. تنها خور نبود پیغمبر، نمیتونست تنها بخوره. یک افطار بعد طرف میرفت پیغمبر باز به عبادت تا شب چهلم. میدونید خود همین پیغمبر اکرم شبانه روز بعد از هر نماز 70 مرتبه میگفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. میگفتن چرا استغفار میکنید؟ شما که گناه نمیکنید. پیغمبر میفرمود درسته من گناه نمیکنم، ولی با گناهکارا دست میدم. همین دست دادن با گناهکارا روی انسان اثر میگذره، همین با آدمای بی نماز نشست و برخاست کردن با انسان اثر. علامه محمد تقی جعفری رو دیدید دیگه همتون؟ علامه جعفری رو دیدید؟ علامه محمد تقی جعفری آیت الله، ایشون میگه تو وادی السلام آیت الله عظماست، جمال و گلپایگانی رو دیدم، از دور دیدم یک حاله نور دور آقا دیدم. مالی حاله نورم میگیم بدبختی میشه باز برم. حاله نور واقعی، حاله نور واقعی تو سازمان ملل هم نبوده، تو وادی السلام میگه یک حاله نور، یک نورانیت خاصی دیدم، سه جمال گلپایگانی. کسی بود که سید علی قاضی براش کف جفت میکرد وقتی وارد میشد، خیلی شخصیت بزرگی بود. سه جمال گلپایگانی رو دیدم در یک حاله نور توی گرمای عراق وادی السلام. علامه جعفری میفرماید وارد شدم بر آس جمال گلپایگانی که نامش وقتی میرسید دست آیت الله العظمای بروجردی، آیت الله العظمای بروجردی میفهمید این نامه آس جمال گلپایگانی، نشسته نامه رو نمیگرفت، وای میستاد نامه رو میگرفت و نامه رو میگرفت به چشمش میکشید. یک شخصیت بزرگی بود، حالا نمیخوام در موردش توضیح بدم. یا آس جمال گلپایگانی داشت می آمد، تمام وجودش نور بود. علامه جعفری میگه رفتم دست آقا رو بوسیدم، کنارش که آمدم دیدم چقدر خنک دورو بر آقا، توی گرمای وادی السلام یک خنکی، یک تراوتی کنارش بود. و با آقا آمدم، هم نورانیتش رو احساس میکردم، هم خنکای دورو بر آقا رو احساس میکردم. تا رسیدیم به یک جای، یک عربی از عربای نجفی آمد، سلام علیکم سیدنا، علیکم السلام، دست آقا رو گرفت، اصطلاح ببوسه. میگه دست آقا رو گرفت، احوال پرسی کرد، رفت. میگه او فضا رفت، او فضا و نورانیت پرید. میگه من برگشتم دیدم مسجد جمال میخنده، به من نگاه کرد. من که نگفته بودم چی دیدم چی حسی. گفت دیدی آدم بی نماز چی حالی به آدم، حال آدم به هم میزنه. گفت دیدی آدم بی نماز دست دادن با آدم غافل و بی نماز چطور نورانیت را از آدم میگره، چطور آدم از او فضا خارج میکشه. این نشون میده که یک چیزهایی هست که دست ما تو روایت داریم. حالا من خیلی روایت رو روی منبرا نخواندم، شاید بعضیا هضمش سخت باشه. حجر الاسود توی مکه تو روایت داره یک فرشته بوده، حجر الاسود مکه یک فرشته بود که حضرت آدم آمد روی زمین، دعا کرد گفت خدای او فرشته رفیق ما بود توی بهش، بیاد اینجا. گفت بیاد اینجا به صورت یک ماده میاد. گفت باشه، به صورت یک ماده و جسمی خواهد بیاد. به صورت یک سنگ سفید آمد، مثل در نجف، حجر الاسود. بعد این حجر الاسود را حضرت آدم آورد روی دیوار خانه خدا نصب کرد. میگه سفید بوده، مثل در نجف شفاف بوده. چرا سیاه شده؟ میگه از بس که کفار بهش دست دادن سیاه شده. نمیتونم خیلی این روایت ها خود نباید خیلی رو منبر خوانده بشه. میگه از بس که کفار بت پرستا به دست زدن، این سنگ سفید در مثلا نجفی مثلا سیاه شده، تاریک شده. خب این شون میده است. تو هم مشهد خودمون یک شیخی بود به نام آیت الله العظما، شیخ حبیب الله گلپایگانی، تو دارالزهد حرم امام رضا دفنه، قبرش عکسش چی اسمش زدن او بغل، آیت الله شیخ حبیب الله گلپایگانی. آیت الله العظمای وحید خراسانی تعریف میکرد، میگفت من طلبه بودم چندین سال زیر دست این شیخ حبیب الله گلپایگانی شاگردی کردم، اصلا تو حجرش من زندگی میکردم. شیخ حبیب الله آی وحید خراسانی میگه من زیر نظر شیخ حبیب الله گلپایگانی تربیت شدم. این شیخ حبیب الله گلپایگانی تو مسجد گوهرشاد نماز میخوان، آیت الله وحید الان زنده حی حاضر مرجع تقلید میگه رسم ایشون بود نماز که میخوان بعد از نماز تو مسجد گوهرشاد پشبند نمازش مریضا رو مخوابونده و ایشون بعد از نماز میامد بالا سر هر مریضی دست میگذاشت توی سرش بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تا وللظالین حمد که میخوان مریض مینشست میرفت مریض سرطانی را آیت الله العظمای وحید خراسانی میگه با یک حمد خوب میکرد یک چیزی بوده تو مایه های شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی ولی مالی یه اواخر بوده شیخ حبیب الله گلفایگانی آی وحید میگه تو هم مسجد گوهرشاد پیش نماز بود دست میگذاشت رو سر مردم مرضهای صعب العلاج رو به قبله رو با یک حمد خوب میکرد یک روز بهش گفتم استاد قصه اید حمد خواندن چیه؟ گفت من 40 سال اولین کسی بودم که وارد حرم امام رضا شده حرم امام رضا رو تا سال 1363 دراش میبستن شبا 63 همین زمان جنگ از سال 63 دیگه یک سره شده حرم امام رضا تا اون موقع تا سال 63 درها رو میبستن 40 سال من میرزا حبیب الله گلپایگانی تو تابستون زمستون مثلا ساعت 3:30 که در حرم رو باز میکردن میرفتم نماز شبم رو پشت در حرم امام رضا میخوندم هنوز در باز نیست نماز شب رو پشت در حرم امام رضا میخوندم در که باز میکردند اولین کسی که وارد حرم میشد من میرزا حبیب الله گلپایگانی بودم آدم به کارهای خوب عادت کنه خیلی خوبه 40 سال اولین نفری بودم که وارد حرم میشدم سکته کرد ایشون سکته کرد فلج شد بردن بیمارستان شاه رضای سابق الان بیمارستان امام رضا بردن اونجا و شب افتاده نصف بدن فلج نصف شب طبق عادت هر شب که برای نماز شب بیدار میشد آیت الله بیدار شد که برای وضو بگیره دید بدن نمیکشه یادش آمد او ما فلجی مثلا سکته کرده گریش گرفت اتاق تنها تاریک گفت یا امام رضا 40 سال من آمدم الان دیگه پا ندارم تو نمیخوای بیای 40 سال ما پا داشتیم آمدیم حالا دیگه میبینی که از پا افتادیم شل شدیم خدا به حق امام رضا ما رو زمینگیر نکنه انشاءالله ما رو خار بالین نکنه انشاءالله تمام مریضا رو شفا بده انشاءالله میگه گریم گرفت گریه کردم آیت الله العظمای وحید خراسانی از قول استادش میگه اونقدر گریه کردم خوابم برد خوابیدم در عالم خواب دیدم تو همین بیمارستانم تو همین اتاقم یک مرتبه در باز شد وجود نازنین امام رضا آمد تو خیلی رفقا برید حرم امام رضا بیکار شدید برید حرم امام رضا فراغت پیدا کردید برید حرم امام رضا میگه یک مرتبه دیدم امام رضا آمد یک لبخندی زد به من گفت چیه؟ دست امام رضا یک گل سرخ بود گفت بیا شیخ حبیب الله گل بگیر میگه گل را گرفتم گل را داد و من گرفتم همینقدر دستم نخورد با آقا دستم همین گل تا گل را گرفتم بو کشیدم از خواب پریدم دیدم عطر گل محمدی تمام اتاق رو گرفته و تمام فضای اتاق عطر و از خواب بیدار شدم دیدم که دیگه بدن لمس نیست بلند شدم عواقبا پوشیدم آمدم نماز شبم رو حرم امام رضا خوندم بعد ایشون با آیت الله وحید میگفت از اون زمانی که این دستم به این گل خورد دست به هر مریضی که میگذاشتم مریض میامم دست میگذاشتم رو سرش خوب میشد اما از بس که با آدمای بی نماز دست دادیم اثر پریده و اثر دیگه نیست اثرش دیگه نیست مجبورم یک حمدم چاشنی کنم قبلا بدون حمد مریض خوب میشد الان مجبورم یک حمدم چاشنیش کنم بخونم تا این خوب بشه و الا این دست هم به مریض میکشیدم خوب میشد بعد آیت الله وحید میگه گفتم استاد دستت به دست امام رضا خورد یا به گل خورد گفت نه دستم به گل خورد گفتم اگر به دست امام رضا میخورد چی میشد میگفت مرده زنده میکردم دستم به امام رضا نخورد دستم به اون گلی که آقا داد ظاهرنم از خواب بیدار شدم اون گل تو دستم بوده یک همچه حالتی منظور بالاخره نشست و برخاست با آدمای چپه آدم را یک ذره چی میکنه به هم میرزه ولو شیخ حبیب الله گلپایگانی باشه ولو اون آیت الله العظمای سجمال باشه مثلا ولو مثلا پیغمبر 70 تا استغفار میکنه در شبانه روز. میگن چرا؟ میگه خب بالاخره آدمای بیدین با من سلام علیک میکنن، یک اثری میاد روی دلم میشینه، مجبورم 70 تا استغفار کنم، با این استغفار و اثر رو برطرف کنم. حالا از کجا به کجا رفتیم؟ پیغمبر 40 شبانه روز میره توی صافی، میره توی قرنطینه، میره توی یک اعتکاف 40 روزه. شب 40 پیغمبر میگه جبرئیل آمد دست من رو گرفت، گفت یا رسول الله باید بریم معراج، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. رفتیم به آسمان، شب 40 رفتیم به معراج. در معراج آسمان اول، آسمان دوم، آسمان چهارم، آسمان هفتم، رسیدیم به یک جایی که قرآن چی میگه؟ میگه دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، بالا شد و بالا شد و بر چرخ معلا شد و بگذشت ز جایی که براق از روش خیش فرو ماند. یعنی جبرئیل دیگه نتونست بیاد جلو، یک جایی که پیغمبر بود و خدا بود و قصه هایی که اتفاقاتی که شب معراج رو برید بخوانید. بعد پیغمبر اکرم میگه در برگشت وقتی که آمدیم رفتیم توی بهشت، رفتیم جهنم رو دیدیم، بهشت دیدیم. وارد بهشت که شدیم بوی بهشت به مشامم رسید، مست کننده بود. به جبرئیل گفتم به جبرئیل این بوی بهشت از کجایه؟ گفت از یک درختیه به نام شجره توبا. دست من پیغمبر را گرفت، جبرئیل آورد کنار شجره توبا، وارد شدیم. شجره توبا در روایت داره تو خانه هر بهشتی یک شاخه درخت شجره توبا هست، حالا چیه بمانه. گفت تمام عطر بهش از شجره توباست، تمام عطر بهش از شجره. گفتم این عطر شجره توبا از چیه؟ جبرئیل رفت از این درخت یک سیب سرخی رو کند، گفت یا رسول الله تمام عطر این درخت باز از این سیب سرخه، و این سیب سرخ پاداش 40 روز عبادت و اعتکاف توی پیغمبره، با این سیب باید شما افطار کنید. پیغمبر میگه وارد شدم بر زمین، نماز مغرب اشاره خواندم، او سیب رو گفت بر غیر تو حرامه. گفتم علی دم در وایسا، امشب کسی نباید وارد بشه. او سیب رو که خوردم بوی روح حضرت زهرا سلام الله علیها از اون سیب منتقل شد در بدن من پیغمبر، منتقل شد. خواستم نافله بخونم، جبرئیل گفت نافله امشب بر تو حرامه، برو خانه، برو خانه پیش حضرت خدیجه. بلند شدم آمدم در خانه حضرت خدیجه. حضرت خدیجه هم 40 شبانه روز موظف بوده به عبادت، یعنی 40 شبانه روز که پیغمبر این طرف اعتکافه، 40 شبانه روز هم حضرت خدیجه در رو بر احدی باز نمی کرده، با احدی هم کلام نمی شده. 40 روز عبادت و تهجد و نماز و روزه. بعد از 40 روز خدیجه از صافی رد بشه، حضرت رسول الله شفافتر بشه، پیغمبر میگه بر حضرت خدیجه وارد شدم، و اون شب نور حضرت زهرا که اون شب توسط سیب بهشتی وارد بدن من شده بود به حضرت خدیجه سلام الله علیها منتقل شد، منتقل شد. لذا تو زیارت نامه حضرت زهرا نمیگه مشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره، چون نبود حضرت زهرا. تو 51 جد پیغمبر که گفتم که 17 تاشون نبی بودن، 11 تاشون رسول بودن، تو اونا نبوده اصلا حضرت زهرا. حضرت زهرا شب لیلة المعراج به پیغمبر منتقل شده و همون شب به حضرت زهرا منتقل شده، حضرت خدیجه منتقل شده، و بعد از مدتی به دنیا آمده. لذا تو زیارت نامه حضرت زهرا به جای اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه چی سلام میدیم؟ میگیم السلام علیک یا تفاحت الفردوس، سلام بر تو ای سیب بهشتی. تفاحه یعنی سیب. السلام علیک یا تفاحت الفردوس، تو نبودی قبل از این تو عالم نبودی، بعد از اینم تو عالم نیستی. به قول استادمون میفرمود حضرت زهرا سلام الله علیها یک هدیه 18 ساله خدا بوده، یک امانتی بود خدا به بشر داد، دید این بشر ارزش نداره، قدر نمیدونه. یک امانت 18 ساله بود، قبلش نبود و بعدشم نیست. حضرت زهرا چرا باید توی ائمه 14 معصوم فقط قبر از زهرا مخفی باشه؟ و این مخفی هم هست حتی تو زمان صاحب الزمان هم مخفیه. یک روایت پیدا کنید که صاحب الزمان بیاد قبر حضرت زهرا رو نشون بده. بله ما روزخانا میگیم یا امام زمان کی میای قبر گم شده مادرت، یک روایت نداریم. آیه فاطمی نیا میگفت تمام حدیث های ظهور رو غربال کردم، یک روایت پیدا نکردم که امام زمان بیاد قبر حضرت زهرا رو مشخص کنه. قرار نیست مشخص بشه، این امانت الهی بوده، داده و گرفته. دیدی بشر قابلیت چه ندارن، دیدی بشر خیلی ارزش چه ندارن، قدر نمیدونن. گرفت. السلام علیک یا تفاحت الفردوس. و وقتی حضرت زهرا مثل همچین روزهایی که به دنیا آمد، آیه سوره انا عطینا کالکوثر نازل شد. خدا به پیغمبر میفرماد ما خیر کثیر به تو عنایت کردیم. انا عطینا کالکوثر فصل لربک وانحر. هم تشکر عبادی کن هم تشکر مالی باید بکنی، هم قربانی هم نماز. ان شانئک هو الابتر. پیغمبر دو تا پسر داشت قبل از حضرت زهرا، یکی 2 ساله از دنیا رفت، یکی 4 ساله از دنیا رفت. بعد از این 2 تا پسر گفتن پیغمبر این فرزند بعدیش که به دنیا میاد چیه؟ اگر پسر باشه حالا جای پدر رو میگیره. خب عرب خیلی به پسر علاقه داشت. وقتی این پسر به دنیا آمد، عاص بن وائل بابای عمرو عاص گفت چیه؟ او بچه چیه؟ گفتن دختره. گفت ابتره. دختره ابتره. ابتر یعنی کسی که عقب نداره، نسل نداره، دنبوریده. گفت ابتر شد دیگه، هم با مردنش تموم میشه. خدا آیه نازل کرد انا اعطینا کالکوثر، ما خیر کثیر به عنایت کردیم. خیر کثیر یعنی حضرت زهرا، از همین حضرت زهرا یک نسلی بهت میده، یک نسل. الان سیدا چند، چقدر عمر سیدا رو داره توی دنیا؟ من سال 82 آیت الله العظمای سبحانی تو هم مدرسه نواب آمار میداد. آیت الله سبحانی الان مرجع تقلیده. و آیت الله محمد واعظ‌زاده خراسانی کمی امسال هم از دنیا رفت، آمار داد گفت الان سادات رسمی در دنیا، سیدای رسمی، ما حالا خیلی سیدا داریم که رسمی نیستن، یعنی شجرنامه ندارن ولی سیدن، سیدای رسمی شجرنامه دار رسمی. الان مثلا توی مصر سیدا شناسنامه مخصوص دارن، سیداشون شناسنامه هاشون به نام الاشراف است، شناسنامه قرمزه، ولی شناسنامه سیدا توی مصر سبزه. بیشترین آمار سادات هم تو مصر و مراکش هم. تو ایران و عراق افغانستان نیستن، تو مصر، تو مراکش، تو مغرب هم. ایشون سال 82 آمار داد گفت الان آمار سادات رسمی در دنیا بیش از 70 میلیون سید رسمی داریم. 82 الان 95 هم. چند سال پیش؟ 13 سال پیش مثلا. توی 13 سال پیش اگر سیدا 70 میلیون 100 میلیون نگرده باشن نامردیه دیگه. منظور 70 میلیون سید رسمی 13 سال پیش بوده توی مملکت، توی مملکت اسلامی باشی. همه هم شیعه نیستن ها، 70 میلیون شیعه نیستن، خیلی از سیدا ما داریم سنی هم هستن، خیلی از سیدا داریم مثلا مسلمون نیستن. سید غیر مسلمون داریم. شهید دستغیب نقل میکنه، من الان وقتم تمامه، بحثم میره یک طرف دیگه. شهید دستغیب نقل میکنه میگه پادشاه حیدرآباد دکن هندوستان، هندیا دیدی روی سریر میخوابن، 4 تا حمال میانی سریرها رو میگیرن بلند میکنن این طرف و طرف. پادشاه حیدرآباد دکن شیعه بوده، مسلمان بوده، روی سریر خوابیده بوده، 4 تا عرب، 4 تا حمال هندو ایره داشتن پشت میکردن از این طرف و اون طرف. خواب میبینه پیغمبر رو، همونجه که خوابیده خواب میبینه پیغمبر رو، که تشر میزنه میگه حیا کن، رو شانه به چای من دراز کشیدی. تا پادشاه هند ولند میشه از خواب، تو داستانهای شگفت آقای دستخیب مفصلشه دیگه ذکر میکنه، میگه بگذارید سریر رو، بگذارید تخت و کجابه و سریر رو میگذارم. میگه شما چی دینی دارید؟ میگن ما هندویم. برده بودن هندو؟ بله. مسلمانید؟ نه بابا هندویم، برهمنیم. اصالتتون چیه؟ گفت اصالتمونم هندیه. برید پیراتون رو بیارید. پیرا را آمدن، شما چی دیدین؟ بابا هندویم، به پیر، به پیغمبر هندویم. اصالتتون مال کجای؟ مال همه حیدرآباد دکنه. نه جدن در جدتون؟ بابا جدن در جدمونم همینجایه. برید توی انصاب و اشراف و توی مثلا اجدادتون، یک پیری گفت ما پیرای ما میگفتن از قدیم که ظاهرا از سمت حجاز آمدن، یک زمانی اینا از سمت حجاز متواری بودن. گشتن توی خانه ها میگه شجره نامه پیدا کردن که اینا سید بودن، سیدای حسنی بودن. سیدا رو قبلا لای دیوار میگذاشتن، میکشتن، گردن میزدن، اعدام میکردن. این سیدا فرار میکردن تو اقصا و نقاط دنیا. خب این سید آمده یک نسل و نسل نسل اونجا هندو شده. یک سیدی آمد از ژاپن، سید بود ولی از مهاجرین بود، گفت من خودم آخوندزاده ام، بابام نماز شبش قضا نمیشد ولی من رفتم تو بلاد کفر، اونجا شناسنامه ام دادم، سند، همه چیز دادم، نمایشگاه اتومبیل داشت، خیلی وضعش خوب بود. گفت حاضرم خرج کنم بیام تو ایران زندگی کنم. چرا؟ چون ما هر چقدر مؤمن متدین، بابای من آیت الله بوده تو افغانستان بوده، ظاهرا مهاجر افغانی بود. گفت بابای من آیت الله بوده، مجتهد بوده، الان من رفتم اونجا، من که رفتم یک سوم دینم پریده. بایی که خیلی به اصطلاح نماز شبهای بابا را دیدیم، یک سوم دین اتومات میپره. گفت بچه‌ای که خدا به من داده مطمئن باش سید دو سوم دینش میپره و پسر این فرزند خدا بهش بده کل دینش میپره. یعنی تو دو نسل ما دینمون میپره، سه نسل دینمون میپره. مهاجرت هایی که میکردن، ما سید هندو داریم، سید سنی زیاد داریم و چیزهای دیگه ای که نمیخوام واردش بشم. 70 میلیون سید سال 82 آیت الله سبحانی اعلام کرد، یعنی انا اعطینا کل کوثر، ما به تو خیر کثیر دادیم. شما از بنی امیه 4 تا آمار پیدا کنید، 70 میلیون، نه 1 میلیون، 500 هزار، 100 هزار نفر پیدا کنید بگن آقا ای بابا از نسل یزید، از نسل معاویه. تازه نسل اونا رو کسی نکشته، نسل حضرت زهرا رو چقدر بنی امیه کشت، چقدر بنی العباس کشت، چقدر تو الان دارن میکشن. برکتی که خدا به این نسل داده. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. فرمود او کسی که به تو گفت ابتر، ان شانئک هو الابتر، یعنی آقای عاص بن بائل خودش دنبریده. 10 تا پسر داشت، 3 نسل بعد از عاص بن وائل دیگه هیچ نسلی ازش باقی نمونده. 3 نسل بعد از عاص بن وائل اثری ازش نیست، از اون 10 تا پسر هیچ کس دیگه باقی نمونده. لذا خدای علی علا به حضرت رسول الله، به عالم اسلام، به حضرت خدیجه مثل ایام حضرت زهرایی رو عنایت کرد که مادر شیعه است، مادر اسلام، ام المؤمنین به معنای اتم و به معنای اکمل. نمیدونم ایام ایام شادی، انشالله خدا دلهای خوشی به شما بده. سال آتی که میاد سال پر از خیر و برکت باشه، چون دیگه هم دیگر تقریبا نمیبینیم، بعدش ما میریم مسافرت و بعدش هم کربلا و بعدش هم دیگه معلوم نیست برگردیم یا بر نگردیم. و دیگه شمایم هر جایی که رفتید دعا کنید برای ما. بالاخره مزاحم شدیم، وقتی کمی طولانی صحبت کردیم، کم صحبت کردیم، بازم هنوز قدر زدیم میگیم کم صحبت کردیم، کم و زیاد شد، ما را عفو کنید و همیشه ما را دعا کنید رفقا. حتما هر جا که رفتید اول سالی که پیش میاد به احترام حضرت زهرا، اولا با هر کسی که قهرید برید آشتی کنید. حضرت زهرا از قول پدرش پیغمبر فرمود لا هجر فوق الثلاث، 3 روز بیشتر کسی قهر کنم مسلمان نیست. شما دیگه مسلمان، شما 30-40 روز برای حضرت زهرا فاطمیه گرفتید به سر و سینه زدید، به بهانه عید نوروز که میشه اولا آشتی ها را زیاد کنید. حضرت زهرا سلام الله علیها یک دفعه با امیرالمومنین بحث میکنه تو دوره زندگی، بحث نیست ها، یک مفارخره ای دارن، میرن بیرون شهر 13 به درگردش، بعد اونجایی که نشستن امیرالمومنین با حضرت زهرا بحث میکنن، حضرت زهرا میگه من بهترم، امیرالمومنین میگه من بهترم. مباحثشون خیلی طولانیه دیگه، خیلی خسته شدم من. اونجا حضرت امیر از خودش تعریف میکنه، حضرت زهرا از خودش تعریف میکنه، ای از خودش تعریف میکنه، او از زن و شوهر دیدید بعضی وقتا دیگه میفتن توی دوی چی، ای از خودش تعریف میکنه، تعریفاش هم یک چیزی نیست که زنند باشه ها. حضرت امیر مثلا میگه میدونی من کیم؟ من کسیم که زن من سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین. خب این تعریف از زهرایه. حضرت زهرا میگه من کیم؟ من شوهرم فلانه، من بابام فلانه، من بچه‌هام فلانه. شروع میکنن از همدیگه تعریف کردن، مفاخره کردن. از آخر سر قرار میشه برن پیش پیغمبر، پیغمبر بگه کی بالاتره، کی بهتره، کی کمتره. مثلا میان پیش پیغمبر، حضرت زهرا و حضرت امیر، حضرت رسول الله یک حرفی میزنه باز به من رو بدتر گیج میکنه. میفرماید علی اعز الناس الی و فاطمه احب الناس الی. علی عزیزترین افراد پیش منه و فاطمه محبوبترین افراد پیش منه. که حالا تکلیف چی شد بازم معلوم نشد. فرمود علی عزیزترین افراد پیش من علی است و محبوبترین افراد احب الناس الی فاطمه. خب تموم میشه، همین صحبت که تموم میشه، همونجا فی المجلس حضرت زهرا بلند میشه. خواهرها اگر گوش میدن دقت کنن، فی المجلس حضرت زهرا بلند میشه جلوی چشم باباش، پیغمبر نشسته، امیرالمومنین هم نشسته، میاد بین دو چشم امیرالمومنین رو میبوسه، میگه یا علی من ده حلال کن، خواستیم یک بحثی کرده باشیم، خواستیم یک صحبتی کرده باشیم، و الا تو میدانی که من چقدر به تو. حضرت امیرالمومنین باز اونجا چقدر از حضرت زهرا تعریف میکنه، حالا باز این تعریف بکن، باز اون تعریف بکن، که باز مثلا او این تعریف میکنه حضرت زهرا که تو چقدر خوبی، باز حضرت علی تعریف میکنه که تو مثلا چقدر خوبی. منظور همونجا فی المجلس بحث نیست، دعوا نیست، مشاجره نیست، یک مفاخره است. ولی فی المجلس حضرت زهرا میره از امیرالمومنین عذرخواهی میکنه و معذرت خواهی میکنه، میگه علی به دلت نیامده باشه من یه حرفا رو زدم، نخواستم که مثلا بگم من از تو بهترم. که بعد حضرت امیر، حالا زن و شوهر ببینی شش ماه شش ماه با هم قهرند، عید نوروزه، با هر کسی که قهرید به اسم حضرت زهرا و به اسم تجدید سال برید آشتی کنید، این آشتی کردن هم ثوابش رو بفرستید برای روح حضرت زهرا سلام الله علیها. اگر در روایت داریم اگر زنی با شوهرش قهر باشه و شب تا صبح این قهر ادامه بده، شب تا صبح ملائکه اینا رو لعنت میکنند، هم زن رو لعنت میکنند که چرا نمیری پیش شوهرت، و هم مرد لعنت میکنند که چرا نمیری پیش همسرت. شب تا صبح ملائکه یک نفر رو لعنت کنه، چی میمونه از او بدبخت؟ شب تا صبح لعنت میکنند. چرا؟ چون این زن و شوهر از هم جدایند، با هم قهرند. دل مکدری مال شیعه نیست، کینه مال شیعه نیست، ناراحتی مال شیعه نیست. شیعه دل صاف داره، چون اهل بیت و ائمش دل صاف داره. من ای چشمم به دره که بیان که تمام کنم، و الا قرار نیست خیلی شما رو اذیت کنم. فقط دلتون رو صاف کنید رفقا. چند سال از عمرمون گذشت؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال. بعد ازی هم راحت میگذره. خدا شاهده، تمام حرفای من رو بگذارید کنار، همین یک کلام رو بگیرید، خدا شاهده دنیا کرای کینه کردن نداره، دنیا ارزش قهر نداره، ارزش ناراحتی رو نداره. سر یک مال دنیا، سر یک پول، سر یک ملک، سر یک چیزهای عادی دو تا رفیق با هم دیگه قهر باشن، خدا شاهده دنیا کرای نمیکنه، یعنی ارزش نداره. شما برید همین سال، در روایت داره اگر دو تا مسلمان، دو تا برادر، دو تا مؤمن با هم قهر باشن، او کسی که اول اقدام میکنه به آشتی، او کسی که اول اقدام میکنه به آشتی، روز قیامت اول وارد بهشت میشه. یعنی من با شما قهرم، من با شما قهرم، شما اقدام میکنید، بی زنگ میزنید، آیا حاتمی چطوری، کجا هستی، ندیدیم ما، تلفن نزدیم، خطمون سوخته، از این دروغ دارن ما که میگیم این خط سوخته بودی، اصلا گوشی پاک شده بودی، شماره اسما مثلا نبود، الان مثلا شماره تو پیدا کردیم، و با یک تلفن، با یک تماس. اتفاقا دروغ گفتن در قصه آشتی کردن جایزه، دروغ گفتن سه جا جایزه، یکیش تو قصه آشتی کردن و آشتی دادنه. امام جعفر صادق میگه یکی در مقابل دشمن و خدعه دشمنه، یکی در مقابل زنه که روز زن میاد. نه حالا نه یکی دروغ بگید، روز زن که میاد یعنی دروغ گفتن جایزه. خانومی مثلا هدیه میگیری، مثلا یک روسری گیره، من رفتم برای سرویس طلا بگیرم، بس نبود طلا فروشی از دروغ، مثلا این روسری باز مثلا اونجا میتونیم دروغ بگیم که محبتش ایجاد بشه، یعنی ایجاد محبت بشه در مقابل زن. میتونید مثلا یک جایی مثلا خانومت میگه که فلان طلا رو بگیر برا من. خیلی وقتا چیزهایی که میگن نباید جبهه بگیریش. کدوم؟ سرویس بلریان. ننت بلریان داشت یا بابات بلریان داشت؟ دیدید دیگه بعضی وقتا میگه کدوم طایفتون بلریان اصلا دیدن که من براتون بلریان بگیرم؟ شروع میکنیم چی کپو که طرف رو برباد دادن. خب اونم ناراحت میشه، اونم جبهه میگیره. لذا امام جعفر صادق میگه در این موارد دروغ بگید. یعنی اگر گفت بله بگو چشم میگیرم، بگذار ببینم این مکتب این مثلا علمدار چقدر پاکت میده، حتما ازمون میرم بلریان میگیرم. میفهمی که دیگه این پاکت اینا یک پاکتی نیست که بلریان بخیر. چشم بذار حالا ببینم این چی میشه. حالا این قصه ای که همین پول اول دستم بیاد حتما برات یک سرویس طلای درجه یک بگیرم. چشم مثلا نگرفتی نگرفتی، ولی همونجا بگو میگیرم. این دروغ نیست. این امام صادق میگه، میگه شر بپا نکنید، با یک چشم گفتن با یک وعده دادن تموم کنید. او هم خوشه، به همین خوشه دیگه دنبالش نمیگیره. یکی در مقابل دشمن دروغ بگید، در مقابل دشمن دروغ بگید که دشمن او خدعه جنگی که دیگه خیلی مفصله. خدا رحمت کنه آیت الله هاشمی رفسنجانی تو نماز جمعه سخنرانی کرد، گفت در سال آتی در عملیات والفجر یک حمله سنگینی داریم بر علیه بعثی ها. سال آتی یعنی همه سال بعد، گفت برج 11 حمله کردن نامردان. قرار بود برج 11 حمله کنه، ولی شیخ آمد تو نماز جمعه گفت در سال آتی که قراره بیاد قراره یک حمله سنگینی داشته باشیم. بود تفلیا بعضیا بره بود سال بعد خودشون آمده کردن، اینا قبل سال زدن اینا را. خب این ای دروغ جنگی اشکال نداره، این خدعه جنگیه. یکی توی جنگ، یکی توی مثلا بازن، یکی هم آشتی دادن. آشتی کنید رفقا که خدا انشالله در روایت داره میگه ببخشید تا خدا شما رو ببخشه. حتما دعا کنید، حتما توی نوروز که شد مواظب باشید، صله رحم کنید و مواظب باشید به گناه نیفتید. خدا به حق محمد و آل محمد عاقبتتون رو ختم به خیر کنه. سال آتی سال پر از خیر و برکت و سلامتی و عافیت برای هممون باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.